بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. یه داستانی اینجا ذکر میکنه در رابطه با زیارت عاشورا، که این داستان از پسر علامه امینی است، مرحوم شیخ محمد هادی. من به نظرم میاد ایشون رو دیده باشم در همین ایران، بعد از اون که ایرانیان رو اخراج کردن از عراق در زمان صدام، و پدرش رو هم دیده بودم، مرحوم علامه امینی. گاهی می رفتیم ما نجف برای مطالعه کتابخانه بسیار بزرگی که ایشون داشت، می دیدم ایشون روی کتاب داره همطور نشسته، نظر می کنه از این کتاب اون کتاب، چون ایشون یه موسوعه الغدیر نوشته، اگر خبر داشته باشید. این موسوعه بزرگ خیلی وقتی ایشون رو گرفت، چون بیشتر مدارک این احادیث غدیر بیشتر از کتب اهل سنت، و حتی سفرها کرد به خاطر این موسوعه کتاب الغدیر. خیلی جاها رفت، خیلی کتابخونه ها رفت، خیلی زحمت کشید. قبر ایشون هم پلوی کتابخانه ایشونه در نجف، همونطور که در قم قبر آیت الله نجفی مرعشی، مرقد ایشون در همون کتابخانه ایشونه در خیابان ارم، اگر رفته باشید. پسر علامه امینی ذکر میکنه که پس از گذشت 4 سال از فوت پدرش مرحوم آیت الله علامه امینی، مؤلف کتاب الغدیر، یعنی در سال 1394 هجری قمری، شب جمعه بود که ایشون میگه قبل از اذان صبح من پدر رو در خواب دیدم. دیدم خیلی خرسند و شادابه. میگه جلو رفتم، سلام کردم، دست پدر رو بوسیدم. گفتم پدر جان، چه عملی باعث این همه شادابی و سعادت شما در اون عالم شده؟ فرمود چه میگویی؟ که این مطلب رو و این سوال رو 2 مرتبه ایشون تکرار میکنه تا خوب متوجه میشه که منظور پسرش چیه و سوالش چیه. میگه حتی به ایشون گفتم در عالم رویا، پدر جان شما از میان ما رفته اید و به جهان دیگری منتقل شدید، در اونجا که هستید کدامین عمل باعث نجات شما شد؟ از میان صدها خدمتها و کارهای بزرگ علمی، دینی، مذهبی. میگه پدرم تأمل کرد، فرمود زیارت ابی عبدالله الحسین علیه السلام. عرض کردم شما میدونید که من نمیتونم برم کربلا، چون اون وقتی بود که ایشون تو ایران بود، راه کربلا و ایران بسته بود راه عراق در زمان صدام. پدر جان شما میدونید که روابط بین ایران و عراق تیره و تار گشته، راه کربلا بسته شده، چه کنم حالا؟ فرمود پسر جان، در مجالس و محافلی که جهت عزاداری امام حسین علیه السلام برپا می شود شرکت کن. اگر شرکت کردی ثواب زیارت کربلا رو به تو می دهم. خوب توجه کن. سپس فرمودن پسر جان، در گذشته بارها تو را تذکر دادم و اکنون هم به تو باز توصیه می کنم که زیارت عاشورا را هیچ وقت و به هیچ عنوان ترک و فراموش نکنی. مرتبا زیارت عاشورا را بخون و بر خودت وظیفه بدان. این زیارت دارای آثار و برکات و فواید بسیاری است. که موجب نجات و سعادتمندی در دنیا و آخرت تو خواهد شد. خب این خوابی بود که مرحوم عشق محمد هادی پسر علامه امینی از پدرش دیده بود. بعد تو همون کتاب می‌نویسه ایشون که پدر ما با اینکه کثرت مشاغل و تألیف و مطالعه و همچنین رسیدگی به ساختمان کتابخانه عمومی امیرالمؤمنین علیه السلام در نجف اشرف داشت، ولی مواظبت کامل به خوندن زیارت عاشورا داشت و سفارش به زیارت عاشورا میکرد و به همین دلیل ایشون ذکر میکنه من 30 ساله که مداومت به زیارت عاشورا دارم. خب این راجع به زیارت عاشورا. و اما وصیت‌نامه‌ای که خودتونم دیدید از مرحوم آیت الله العظمى مرعشی نجفی، فرازهایی از وصیت‌نامه ایشون رو من اینجا براتون میارم که مربوط به امام حسین علیه السلام است. سفارش می کنم به این که لباس سیاهی که در ماه‌های محرم و صفر می پوشیدم و اون به جهت حزن و اندوه در مصیبت‌های آل رسول، اون لباس مشکی و سیاه رو با من در قبر دفن کنی. این یک وصیت. وصیت دوم تسبیحی که از تربت امام حسین علیه السلام که با اون در سحرها و عدد اون تسبیح استغفار می کردم، اون رو هم با من در قبر دفن کنی. وصیت سوم دستمالی را که اشکهای زیادی در رسای جدم حسین مظلوم و اهل بیت مکرم او ریختم و صورت خود رو با اون اشکها پاک کردم، این دستمال رو روی سینه من در کفن بگذارید. این رو یک مرجع بزرگ میگه ها، یا آیت الله العظمى میگه، مطلع بوده، میدونه که اینها چی چه ارزشی دارن، چه قیمتی داره. وصیت دیگر جنازه مرا روبروی مرقد مطهر بی بی فاطمه معصومه علیه السلام قرار بدهید و در این حال یک سر عمامه به ذریح حضرت معصومه و یک سر دیگر این عمامه به جنازه من باشه، به تابوت، به عنوان دخیل. دخیل یعنی این که میره پناه میاره به ذریح، دخیل میشه. و وقتی این کار کردید همونجا مصیبت وداع مولای من حسین مظلوم با اهل بیت طاهرینش رو بخونید. اینم یک آخرین وصیت در این مورد میگه سفارش میکنم جنازه مرا در حسینیه‌ای که خودم تأسیس کردم برای عزای جدم حسین ببرید جنازه رو تو حسینیه و همین عملی که در حرم حضرت معصومه انجام دادید، یعنی یک سر امامه به منبر حسینی که روش میرفتن گویندگان مذهبی و از امام حسین میخوندن، یک سر رو به منبر ببندید و یک سر دیگر امامه رو به تابوت و همون مصیبت وداع رو که خوندید در حرم حضرت معصوم بخونید برای من. و بعد میگه که جسدم رو در قبری که در کتابخانه عمومی خود در شهر قم تأسیس کردم اونجا میگذارید. باز هم اونجا میگه قبل از اینکه من تو قبر وارد کنیم اونجا وداع امام حسین رو بخونید برای من. ببینید اینا بزرگانی هستن که این گونه وصیت میکنن و این گونه در نظرشون امام حسین بزرگ است. حالا ببینید اوضاع عزاداری ها در زمان پدر محمد رضا پهلوی، زمان رضا خان، این رو من از نامه‌ای که مرحوم آیت الله العظمى سید محمد رضای گلپایگانی در سال 1400 هجری 36 سال پیش و 7 سال نوشته که ایشون هم رو بدن امام خمینی نماز میت خوندن، تو اون نامه که بزرگ من یه قسمتشو براتون میخونم. میفرمایند در زمان گذشته، زمان پدر این طاغوت محمد رضا، دستور میداد پدرش که به کلی جلو عزاداری گرفته شد. در یک فصلی روزخانی به نحوی ممنوع شد که مردم نمیتونستن تو تکیه حسینی ها عزاداری، میرفتن تو پستوهای منزلشون دستگاه یعنی یه جایی بالا باشه و دم در خونه باشه، نه یه جایی باید دور باشه، پستو زیر زمینی، یه جایی که صدا زیاد بیرون نیاد. تو پستوهای مندل روزه برپا میکردن، ولی معزالک خوب گوش کنید، بازرس دولت می آمد، می دید، می رفت گزارش می داد، مأمورین کلانتری می آمدن، صاحب مجلس رو دستگیر می کردن. اینا تو همین ایران ماست، فکر نکنید جای دیگه بوده، تو همین ایران ما بوده. بله، می آمدن مأمورین دولت، اون زمان می آمدن صاحب مجلس رو می بردن، اذیت می کردن، حتی مردم برای اقامه عظام می رفتن بیرون از شهر، تو شهر جرأت نمی کردن. ایشون نوشته مثلا جمکران می رفتن، حالا جمکران بیرون از قم دیگه، اونجا که می رفتن عزاداری کنن، شهربانی مأمورها رو بسیج می کرد، دوچرخ سوار بود که می رفت اونجا که نگذارد کسی نام امام حسین رو ببرد. و شهرهای دیگر غیر از تهران و قم، نقاط دیگر به همین نحو یا بدتر از این وضعیتیه که در گذشته تو همین ایران ما بوده. حالا بگذاریم از اون زمان متأخر عباسی که اون اینقدر مخالفت میکرد، یه دفعه هم آب زمین رو کهمر حرم کربلا زمین رو کشاورزی کرد و آب ریخت و ریخت رو، ولی خب آبا به قدرت خدا آمدن از چار درف گم شدن، از چار درف فقط. و اگر کسی از زبان میخواست بره جرأت نداشت، یکی هم میفهمیدن میخواست دست بده، دست شه بده ببرن بردره حرم محسن زیارت کن. یه همچه برنامه هایی بوده در گذشته. خب راجع به مسیر امام حسین از مکه به کربلا هنوز مطالبی هست که عرض میکنیم. در یک منزل از منازل بین مکه و کربلا اسم اون منزل ذی‌حسم است، در اونجا امام حسین یه خطبه خوند، حمد و ثنای الهی را به جا آورد، فرمود میبینید که به چه چیزی مبتلا شده ایم؟ به راستی که دنیا تغییر کرده و زشت شده، خوبی ها فش کرده، در هم شکسته، بیمقدار شده، چیزی جز به اندازه نمی که در ته ظرف آب میماند، یا یک زندگی بی ثمری که مثل کشت کاهی خشک است، از این دنیا چیزی باقی نمونده. این نظر امام حسین به این دنیاست. حالا ببینید تعلقات ما چقدره. آیا نمی بینید که به حق عمل نمی شود، از باطل هم نه نمی شه؟ حقا که مؤمن باید آرزوی لقاء الله کند، و من مرگ را جز سعادت و زندگی، با ستمگران را جز ملالت نمی بینم. خب این خطبه بود که حضرت خون. یک دفعه زهیر ابن قین روپاش ایستاد و رو به اصحاب و یاران امام کرد و گفت که شما شروع به حد زدن میکنین یا من صحبت کنم؟ همه یاران گفتن تو ای زهیر، تو صحبت کن. گفت که شروع کرد زهیر، خدا رو حمد و ثنا کرد و بعد گفت، خطاب به امام حسین گفت، خدا هادی تو باشد یبن رسول الله، سخنان شما رو ما شنیدیم، به خدا قسم اگر دنیا برای ما جاودانه بود، که جاودانه نیست، اگر دنیا برای ما جاودانه بود و ما در این دنیا برای همیشه زندگی می کردیم و جدایی از اون تنها در یاری و همراهی تو بود، ما قیام و اقدام با تو رو بر زیستن در چنین دنیایی ترجیح می دادیم. امام علیه السلام وقتی این کلام رو از زهیر شنید، برای او دعا کرد، پاسخ نیکی به او داد. در این هنگام حور اونجا بود، در کنار امام قرار گرفت، گفت ای حسین، خدا را بیاد آور، خود را به کشتن نده، من میبینم اگر به جنگی با تو میجنگن و اگر به جنگ کشیده شدی یقینا کشته میشوی، امام حسین به هر فرمودن ای هر، مرا از مرگ میترسانی؟ آیا با کشتن من به هدف خودتون میرسید؟ نمیدانم به تو چه بگویم، ولی همون چیزی را میگویم که اون مرد اوسی هنگامی که قصد یاری رسول خدا را داشت به پسر عمویش گفت که از او پرسید کجا میروی کشته میشوی؟ او این اشعار رو خون: سأمضي وما بالموت عار على الفتى إذا ما نوى حقا وجاهد مسلما وآتى الرجال الصالحين بنفسه وفارق مثبورا يغشو ويرغما. ترجمه کنم: می روم که مرگ بر جان مرد ننگ نیست، هرگاه نیت حق کند و مؤمنانه بجنگد و در راه مردان صالح جنبازی کند و از شخص نابود شده فریبکار ذلت پذیر جدا گردد. هر با شنیدن این سخنان از اون حضرت جدا میشه و با یاران خود از یک طرف و حسین علیه السلام از طرف دیگر به راه ادامه میدهند. وقتی به سرمنزل عزیب الهجانات میرسه متوجه میشه که 4 نفر دارن از طرف کوفه میان. اسب هلال ابن نافع را هم با خودشون یدک میکشن. راهنمای اونها اون 4 نفر در ماح ابن عدی بر مرکب خود نشسته و میگوید يا ناقتي لا تذعري من زجري وشمري قبل طلوع الفجر بخير ركبان وخير سفري حتى تجلى بكليم القدر بماجد الجد رحيب الصدر أبانه الله لخير أمري ثمت أبقاه بقاء الدهر. أي مركب من از رندنم میندیش و بکوش که بیش از طلوع فجر به بهترین سواران و برترین مسافران برسی تا به زیور کریم کریمان مفتخر گردین، اون بزرگوار آزاده و بزرگ دل است که خدا برای بهترین کارش آورده و در اونجا برای همیشه جاودانش می‌دارد. این ترجمه ابیات ترماه بود. ترماه رو میگن کسی بودی که بعدن هم که به امام حسین تو راه کربلا این کجاوه ها و این شترهایی که حرکت میکردن میخواست یکی اینا رو به حماسه و وجد در بیاره تا اینکه اینا تونتون را برن. میدونید که برای شتر باید آوازه بخونن، شعر بخونن، زنگوله بزنن، یه چیزایی که این شتر تونتون را بره. خب اینم اینجور اشعار رو میخونده با شترها. نوشتن این 4 نفر که یکیشون هم ترماه بود وقتی از کوفه آمدن و به امام حسین رسیدن، حضرت فرمود من امیدوارم اون چه خدا برای ما خواسته خیر باشد، چه کشته شویم و چه پیروز شویم. در اینجا باز حر بن یزید جلو میاد به امام حسین میگه این 4 نفر از اهل کوفه هستن، تازه وارد هستن، از کسانی نیستن که با تو از مدینه و مکه آمده باشن، اینا از کوفه آمدن. یا من باید این 4 نفر رو بازداشت کنم، زندانیشون کنم، و یا این که باید برگردن به کوفه، با تو نباید بیان، یعنی تو جمع یاران تو نباید باشن. امام علیه السلام به هر گفت که من همون گونه که از خود حمایت میکنم از این 4 نفرم حمایت میکنم، اینها یاران من هستن، مددکاران من هستن، تو با من عهد کردی که تا رسیدن نامه ابن زیاد به هیچ وجه مزاحم من نشوی. هر گفت آری، ولی با تو نمی آیم. امام حسین فرمود اینان یاران منن، به منزله کسانی هستن که با من آمدن، حال اگر به پیمانی که بین ماست وفاداری با اون عمل کن، وگرنه من با تو جنگ میکنم. این قبل از اون است که هور هدایت بشه، روز عاشورا هدایت شد هور، الانم بارگاه و منزلت و مقامی داره در کربلا. درجه داریم اون قبر قدیمی و اون گنبد قدیمی رو تخریب کردن، الان به وجه جلالی داره اونجا، نماز جمعه هم برپا میشه. ان شاء الله رفتید کربلا زیارت هور هم برید. هور وقتی چنین کلامی را از حسین شنید، اون چهار نفر رو رها کرد. اونگاه امام با اونها فرمود بیایید از حال مردم کوفه بگویید. یکی از اون چهار نفر گفت که اشراف مردم کوفه رشوه هاشون انبوه، پوبره هاشون انباشته، دوستیشون جل، خیرخواهیشون محدود و خالص شده. اونها دشمن یک پارچه تو شدن، اما سایر مردم دلشون با توست، ولی باز هم شمشیرشون فردا علیه تو بیرون خواهد آمد. حسین فرمود به من بگویید آیا از فرستاده من به کوفه چه خبر دارید؟ آقا قبلا یه نامه دست قیس ابن مصر سودایی داده بودن که ببره کوفه مردم رو خبر کنه که شما که نامه فرستادید برای منم الان آمدم، بگویید از قاصد من چه خبر دارید؟ گفتن چه کسی بود؟ امام حسین فرمود قیس ابن مسهر سیداوی. گفتن آری، حسین ابن نمیر او را دستگیر کرد و نزد ابن زیاد فرستاد و او دستور داد تا تو و پدرت علی را لعن کند، ولی او رفت منبر، او بر تو و پدرت علی درود فرستاد و ابن زیاد و پدرش را لعن کرد. مردم کوفه را بیاری تو فراخوند و از آمدن شما مردم کوفه را باخبر کرد. ابن زیاد فرمان داد تا از بلندای قصر مانند مسلم ابن عقیل به زیرش افکنند و در راه محبت امام حسین شهید میشن. وقتی این خبر رو شهادت قیس ابن مسهر سیداوی را امام حسین شنید، چشم حسین گریان شد و اشکش فرو ریخت و این آیه را تلاوت کرد: فمنهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر و ما بدل و تبدیل. یعنی برخی از آنان به شهادت رسیدن، برخی در انتظارن و هرگز عقیده خود را عوض نخواهند کرد. سپس دعا کرد، فرمود خدایا بهشت را محل سکونت ما قرار بده، ما و این شهیدان رو در قرارگاه رحمت و پادشاهای ذخیره‌ات گرد هم آور. حالا این یک نمونه از مصائب و وقایع این داستان دلخراش کربلاست که پیش آمده و در تاریخ خوندیم. امشب من اشتباهاً روزه طفلان مسلم باید امشب بخونم، دیگه در گذشته خوندیم، ولی دو پسر حضرت زینب رو خیلی مختصر میخونم، شاید هم آقای همیانی اشاره کنن. این دو پسری که حضرت زینب داشت، یکی به نام محمد ابن عبدالله ابن جعفر طیار و یکی به نام عون ابن عبدالله ابن جعفر طیار، چون عبدالله ابن جعفر زوج حضرت زینب علیها السلام بود. و وقتی که حضرت زینب خواست همراه امام حسین بیاد به سفر کربلا، خود عبدالله آمد، پسرش آورد، دست خودش آورد، گفت اینا هم همراه شما هستن. حالا روز عاشورا که میشه اینا اجازه میگیرند و میرن میدان. خوارزمی ابن شهرآشوب در کتابهای تاریخی خود نقل میکنن که محمد ابن عبدالله ابن جعفر به میدان رفت و گفت این عرض کنم که اینا هر کدوم که می رفتن در اون روز رسم بود که می خواست یک رجزی بخونن. رجز یعنی معرفی اون سلحشور و سربازی که می خواد بره قتال کنه، رسم بوده اونجا بین عربا که باید با شعر، با شعر و اشعار بیاد جولان بده تو میدان نبرد و بعد از خودش بگه چی هست، اسمش بیاره، از قبیلهش بگه اینها. این محمد ابن عبدالله ابن جعفر پسر حضرت زینب این ابیات رو گفت در مقابل دشمن، این ابیات رو گفت: اشكو الی الله من العدوان فعال قوم فی الردى عمیان قد بدلوا معالم القرآن ومحكم التنزيل والتبيان وأظهر الكفر مع الطغيان. از این دشمن به خدا شکایت میکنم از عمل قومی که در کوری و هلاک هستند، معالم و نشانه های قرآن رو دگرگون کردن، آیات محکم تنزیل و تبیان الهی را وارونه به مردم نشون دادن، کفر و طغیان خیش را آشکار ساختن. این اشعار رو میخونه، خودش معرفی میکنه، بعد جنگ نمایانی میکنه، نوشتن قاتل او عامل ابن نهشل تمیمی از قبیل بنی تمیم بوده. حالا انشالله یه وقت کنیم من یه خورده براتون از زیارت مفجعه بخونم. زیارت مفجعه که از ناحیه مقدسی امام زمان صادر شده، اون دو برابر زیارت عاشوراست. وقت بشه یه مقدار از اون زیارت رو من براتون بخونیم. اونجا اسم قاتلان شهدا رو میبره یکی یک، قاتل علی اکبر، قاتل که لعن میکنه، سلام بر علی اکبر میده، اونجا اسم میبره. حالا اینجا عامل ابن نهشل تمیمی قاتل محمد بوده، جنگ نمایانی میکنه و به شهادت میرسه. و اما برادرش عون که اگر یادتون باشه رفته باشید کربلا، عون پسر حضرت زینب در سر دروازه کربلا قرار گرفته، یعنی بیرون از شهر، مثل حر ریاهی چطور بیرون از شهره، اونم زیارتگاهش بیرونه. برادرش اون به میدان رفت و چنین گفت: انتون کرونی و انا ابن جعفری شهید صدق فی الجنان ازهری یطیر فیا بجناح اخضری كفى بهذا شرفا في المحشر كفى بهذا شرفا في المحشر. ای مردم اگر مرا نمیشناسید، من پسر جعفر دیارم، شهید راستین در بهشت برین که با بالهای سبز در بهشت پرواز میکند و این شرافت در محشر برای ما خاندان پیغمبر کافی است. سپس جنگید تا به شهادت رسید، لعن بر قاتل او عبدالله ابن قطبه طائی. لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم صل على محمد.